بسم الله الرحمن الرحیم. من ذره و خورشید جهانی تو مرا، بیمار تو ام طبیب جانی تو مرا، بی بال و پرم نمودی از غم اما، پرواز کنم که آسمانی تو مرا. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید چند جلسه ایست که پیرامون اندیشه اعجاز نمای شیخ عطار در محضر استاد بحث میکنیم و وعده کردیم که انشالله در این جلسه اجمالا پیرامون منطق الطیر استاد صحبتی داشته باشیم در خدمت دوستان. رمز و راز و ایهامی که در بعضی از ابیات شیخ عطار وجود داره حقیقتا انسان را به تفکر وامی داره و ساعتها باید در مورد والایی و اعماق اندیشه این بزرگوار تأمل بکنه. استاد، یک سوالی که هست، منطق الطیر، یعنی خود همین اسم جای بحث داره که چرا ما منطق الطیر میگیم، نمیگیم مثلا لسان الطیر، چرا نمیگیم زبان مرغ؟ چون در منطق به هر حال نوع عقلانیت نهفته است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضورتون که خب همطور که مستحضر این کتاب منطق الطیر عطار که همون اشاره به طیاره بودن است در مقابل سیاره، یعنی یه پروازه و یک سرعته، خب کاملا پیداست که سمبولیکه و چون مرغ پرواز میکنه، درسته منطق مرغانه و با تمثیل مرغان بیان کرده، ولی شرح حال آدمی است. انسان با بدنش سیر میکنه قدم به قدم، اما با فکرش پرواز میکنه. بنابراین نسبت منطق با زبان نسبت روح با جسمه. البته حالا این بحث اینجا جای یه بحثم باز میشه که زبان با منطق چه نسبت داره. شما سوال خیلی مهمی رو مطرح کردی که خود زبان، زبان گفتگو با منطق چه نسبت داره. اصلا منطق زبانه یا نه؟ شما اگر یادتون باشه در علم منطق یه مباحث الفاظی مطرح شده در آغاز منطق، بعضی ها گفتن اصلا مباحث الفاظ به چه دردی میخوره، منطق جای لفظ نیست، منطق جای فکره، منطق معقول ثانیه، موضوع منطق معقولات ثانیه است و لفظ به چه دردی میخوره. گفتن لفظ مقدمه است، هرچند لفظ و کلام ظهور ذهنه، ظهور فکره، ولی فکر بالتره و منطق بالتره. اینجا اجازه بدیم اصلا یک تاریخچه برای این مسئله من بگم تا پاسخ به سوال شما درست داده بشه. در قرن سوم، سوم ظاهرا سوم چهارم هجری اسلامی بود که بین ابوبشر متا که یک منطقی و یک فیلسوف بزرگ بود، استاد فارابیه، و یک نحوی بزرگ ابوسعید صیرافی. ابوسعید صیرافی نحوی بود، حتی ایرانی هم بود، اما نحوی بزرگ بود در حد سیبوه. یه مناظری اتفاق افتاد در محضر خلیفه، ابن الفرات هم که وزیر عالمی بود در اون جلسه حضور داشت در بغداد، مناظره رسمی بود. ابوسعید صیرافی ادعا داشت که ما با داشتن نحو عربی، زبان یعنی زبان و قواعد نحوی، نیازی به منطق نداریم، همین زبان کافیه. ابوبشر متا معتقد بود که نه، منطق ورای زبانه و زبان نمیتونه کفایت بکنه از منطق. این نزاع اونجا درگیری شد و حالا ماجراها داره و البته ظاهرا در اون مجلس ابوسعید صیرافی غالب شد، اما بعدها فارابی از این قضیه گله میکنه که این شکست ابوبشر متا به خاطر این بود که زبان عربی خوب نمیدونست و الا منطق بالاتر از نحوه و نحوه هرگز نمیتونه جای منطق رو بگیره، منطق بالا عالم عقله. و من فکر میکنم این کتاب معروف فارابی که هنوزم خوب خونده نشده بعد از هزار سال، که مهمترین کتاب فلسفی فارابیه، اسمش هست کتاب الحروف، کتاب فلسفیه ولی اسمی گذاشته الحروف، میخواد همین دفاع کنه از استادش ابوبشر متا که در واقع منطق و فلسفه در از لفظ بالاتره. حالا شما میپرسی که چرا گفته منطق طیر و نگفته لسان و طیر؟ خب لسانم از منطق بیان میکنه، ولی منطق بالاتر از زبانه. منطق ممکنه که به زبانم نیاد، ولی منطق اصلا وزان ذات عالمی آدمیست. روح آدمی به ذات منطقیه، نفس ناطقه انسان به ذات منطق، اصلا منطق فطرت آدمیست، اما از اینکه به زبان بیاری یا به زبان نیاری. حتی شما ممکنه که یه جایی به لحاظی مجبور باشی یا مصلحت بدانی سالها سکوت کنی، اما منطقی هستی در همه حال که سکوت کردی و حرف نمیزنی. یه عمری هم ممکنه، چون که حضرت مریم روزه صمت گرفت، یعنی صحبت نکرد، اما منطق نداشت؟ منطق داشت، اما حالا نمیخواست حرف بزنه. بله، منطق بالاتر از نحوه، بالاتر از زبانه. و عطار وقتی اسم کتابشو منطق طیر میذاره، طیرم این پرندگان نیستن، این تمثیل سمبولیکه، در واقع فکر آدمی است که پرواز میکنه و منطق مال عقله. عقل منطقه، منطق موازین عقله. عقل وقتی که میزان پیدا کنه، موازین عقل وقتی تنظیم شد، همون منطق میشه. و منطق طیر در واقع موازین عقله و پرواز مال فکره و مال همچنون که قبلا صحبت کردیم سالک فکرت است. فکر پرواز میکنه، منطق پرواز میکنه، اندیشه پرواز میکنه. منتوش خب عطار ناچار است که سمبولیک صحبت کنه، به زبان شعر با این مرغان صحبت میکنه که خب هدهد هم این وسط نقش مهمی رو ایفا میکنه. بنابراین اسم کتاب نگذاشته لسان و تیر، گذاشته منطق و تیر. و عجیب اینه که از قرآن هم گرفته، قرآن کریم هم نگفته لسان و تیر، منطق و علمنا منطق تیر
یا ایها الناس علمنا منطق،
منطق نگفته لسانت تیر، گفته منطق و تیر. اون منطق و تیر قرآن هم سمبولیکه. منطق تیر یعنی فکر، یعنی عقل که سرعت پرواز داره. ولی این پرنده هم خب پروازش محدوده، اونی که پروازش نامحدوده عقله و فکر آدمی است. ولی هر پرنده یه پرواز محدودی داره، پرواز پرندگان نامحدود نیست. یه جای خسته میشن، پربالشون میسوزه، میفتن، چنان که در همین سفری هم که حال در این کتاب میکنن خیلیشون نمیرسن به مقصد، یعنی توان پرواز رو ندارن. فقط 30 تاشون پرواز میکنن به مقصد میرسن که همون سیمرغ درست میشه.
استاد اگر بنده، یعنی برداشت بنده اینه که منطق و تیر متأثر از همون داستان هدهد و حضرت سلیمان در قرآنه.
بله.
برای اینکه خب اینجا هدهد رهگشاست، رهنماست، مرغان رو داره هدایت میکنه، در اینجا هم یعنی آیاتی که در سوره نمل آمده همین بیان رو میرسونه. استاد اگه اجازه بفرمایید من آیه رو بخونم.
آیه رو بخونیم. بله.
مالی لا ارل هدهد امکان من الغائبین لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه، که اگه اونو بیابم شدیدن عذابش میکنم، تنبیهش میکنم، یا نه اصلا سرش رو میبریم، یا اینکه او لیعتینی به سلطان مبین، یا اینکه برای من دلیل روشن بیاره. اینجا نشون میده که از یه مرغی به نام هدهد از دست سلیمان دلیل میخواد. خب دلیل از ساحتش عقلانیه. یا فرض کن در ادامه هدهد حالا چه جواب میده؟ فمکت غیر بعیدن قال احد تو به مالم توهد، من به چیزهای احاطه دارم که تو نداری. این خیلی حرف بزرگه. حضرت سلیمانی که همیشه در اختیار اوست و
صاحب ملکه،
صاحب ملک ما از معروفه، بعد یه پرنده بیاد بگه که من به چیزهای احاطه دارم که تو نداری.
دقیقاً به همین دلیل که شما فرمودین عرض کردم سمبولیکه. این هدهد که این هدهد پرنده که ما میبینیم نیست، یعنی قرآن کریم به رمز داره بیان میکنه. اولا در آیه یه نکته ای هست که میگه مالی لا ار، اول خودشو مقصر میدونه، چگونه است که من نمیبینم هدهدو،
من دیگه هیچ از چشمش پنهان نبود،
من چرا نمیبینم هدهد رو؟ مالی لا ار الهدهد، چرا من نمیبینم؟ من میگه نکنه شاید غایب باشه، من نمیبینم شاید غایب باشه. وقتا میره تا آخر که لو عذبان نه، هدهد اینجا درست عقله و به همین دلیل که شما اشاره کردید که دلیل میخواد و میگه دلیل محکم بیار. بعدم فمکس غیر بعید، خوب توجه کنید، این مکس
تحمل میکنه بله
و غیر بعید، یعنی اون تحمل هم خیلی طولانی نیست، عقل به مجرد این که تحمل کرد در میابه و مکس غیر بعید. تمام این اشاره به اینه که این مرغ که راهبره، راهبر مرغان دیگه هم هست، هدهد خبر آوره، در واقع کنایه از درایت و اون باطن عقل آدمی است، یعنی یه مرتبه عالی انسانی است. انسان شاید، انسان شاید هم نداره، انسان از تمام پرندگانی که در این عالم هست در وجود انسان هستند، یعنی انسان جامع کونه، همه موجوداتی که در عالم هسته هستند در وجود انسان نمونه دارند، از جمادات و نباتات و حیوانات و پرندگان و چرندگان و دریایی و صحرایی، همه پرندگان در انسان نمونه دارند و هدهد یه نمونه عالی است، یعنی عقلی که فمکس غیر بعید و بعد استدلال آورد و بعد گفت من به چیزایی احاطه دارم که تو احاطه نداری، یعنی این مرتبه عالی خود حضرت سلیمانه، این بیرون از حضرت سلیمان نیست، این گفتگو در درون حضرت سلیمان داره انجام میشه، توجه بکنین، این گفتگو در درون حضرت سلیمان داره انجام میشه، اون مرتبه عالی عقلی که با عشق توامه، همون خلوتگاهی که قبلا صحبت کردیم اونه. سلیمان در یه مرتبه پایین‌تر اون اول میگه نمیبینمش، یه شاید غایب باشه، بعد عصبانی میشه، خب این ممکنه من عذابش کنم یا سرش ببرم و دلیل بیار، و بعد اونم مکس غیر بعید که اصلا خیلی هم طول نمیکشه و برهان محکم میاره. اون مرتبه عالی اوج حضرت سلیمانه، یعنی خودش با خودشه، یعنی این هدهد درون سلیمانه، اون مرتبه عالیست که بعد میاد خبر محکم میاره و خبر متین میاره و استدلال محکم هم میکنه.
جئتو که من سبع
به نبع یقین، و این نبع هم یقین و یقین هم مال عقله، یقین مال عقله، اگر کسی عقل نداشته باشه مقام یقین نداره، اصلا حیوانات معلومی یقین داشته باشن، رو غریزه عمل میکنن، یقین مقام یقین مال عقله، خصلت عقل رسیدن به یقینه، هیچ موجودی صاحب یقین نیست مگر عقل آدمی. میگه من سبع به نبع یقین، این یقین مال همون عقله، منتهاش عقل خالی از شوائب و اوهام، عقلی که دیگه پاک و منزه و دوچار وهم نیست، دوچار خیال نیست، دوچار نفسانیات نیست، همونه که فکر کرد غایبه، یعنی در این درون پایین، این پایین ها نیست، خیلی بالاست، خیلی بالاست، منزه از همه خیالات و اوهام و وساوس و نفسانیات و تمنیات و تشهیات، خالی خالیه، اون صاحب نبع یقینه و اون همون هدهد بود که نبع یقین رو از سبا برای حضرت سلیمان آورد. پس این گفتگو در حقیقت در درون حضرت سلیمان اتفاق افتاده.
خیلی من بار اول که استاد،
حالا در بیرون هم وقت ممکنه که ظاهر اتفاق بیفته.
پس یه نکته این که لیعتینی به سلطان مبین، صفت عقل، احد تو به مالم توهد،
کار عقله،
کار عقله،
بله.
بعد به نبع یقین،
کار عقله،
با صفت عقله،
و هیچ موجودی در عالم بالاتر از عقل نی.
بعد تازه میگه اینی وجدتم رأتن تملکهم، خیلی نکته مهمه، خب اینجا چی رو یافت؟ زنی رو یافت که ملک دارد و اوتیت من کل شی، لها عرشون عظیم.
خب داره توصیف کرد که این چیزا بوده در راه شما، اما اونی که من آوردم غیر از ایناست، اونی که من آوردم که نبع یقینه غیر از ایناست. این در واقع همه اینا در باب سلطان عقله و عقل سلطان عالمه،
یعنی حضرت سلیمان به همه ابعادی که مالکیت داره احاطه نداره، اونم از چه؟ از یک ملک سبا، یه سلطانی به نام بلخیز، چطور بی اطلاعست؟ بعد میفرماید نکته مهمتر از اون، وجدتها و قومها یسجدون للشمس. پس این عقل
دیانت، اون مادون عقل بود،
این عقل دیانتگرا هم هست که تشخیص میده کی خورشید
معلومه
من دون الله،
عقل نباشه که دیانت نیست که،
اصلا
دیانت در پرتو عقله، انسان با عقلش دیانت رو میپذیره، مگر با جهلش انسان دیانت رو میپذیره؟ کسی با جهلش دیانت رو نپذیرفته و اگرم بپذیره فایده ای نداره. عقل است که دیانت رو میپذیره، عقل است که تصدیق میکنه نبوت انبیا رو، عقل است که وجود خدا رو تصدیق میکنه، تصدیق به وجود حق، تصدیق به وجود وحی، تصدیق به وجود نماینده حق کار عقله. اگه عقل نباشه هیچ کدام اینا نیست. سلطان عقله، سلطنت حضرت سلیمان هم بواسطه عقلش. حتی
حالا مرحوم فیض در تفسیر صافی میفرماید که حالا کاری به تفکیکی‌ها و اخباریون و اینا نداریم. ایشون هم معتقده که این داستان واقعیه، یعنی سمبولیک نیست، بین هدهد و حضرت سلیمان اتفاق افتاده. بعد میاد در قرینه، یعنی تایید این مسئله، داستان مورچه را هم بیان میکنه که حضرت سلیمان با لشکریانش میرفتن، ناگهان رئیس مورچه ها به مورچه های دیگه میگه یا ایها النملو ادخلوا مساکنکم
لا یحتمنکم سلیمان و هم لا یشعرون
خیلی نکته مهمی. بله. برید تو لونه هاتون که زیر دست و پای سلیمان و لشکرش له نشید.
بله.
مهم اینه که اینا نمیفهمن و هم
بله.
لا یشعرون و تبسم ضاحکا من قولها. حضرت سلیمان از این استدلال
مورچه تبسم کرد.
بله. بگه اینها رو نمیشه تعویل کرد و چه کرد؟
بدون تعویل نمیشه گفت. ببین مورچه که یه حیوان خزنده است اینقدر عقل نداره که بتونه مافوق سلیمان صحبت کنه. همه این گفتگوها درونه، ولی برونم اتفاق میفته. هر درونی برونم داره، من منکر برون نیستم، توجه کنی، ولی همه اینا واقعیتش در درون حضرت سلیمانه. این گفتگو در درون حضرت سلیمانه، ولی حالا در برونم ممکن اتفاق بیفته، درون به برون ظهور پیدا میکنه، این هیچ مانعی نداره، ولی این واقعیت، واقعیت درونی، همون مورچه هم در درون حضرت.
حالا در تایید فرمایش شما من مطلبی از علامه داریم، سید حیدر آملی ما. ایشون میفرماید بله، این اصلا سیر همین درون انسانه، منتها اونجایی که سلیمان هدهد را نمیبیند در حال قبضه، اونجایی که میبیند در حال بسته. به نظر من اینم یه تعبیر خوبی
بود. اینم همینه دیگه، بله، قبض و بسته. خودش میگه و مالی ولا ارالهده، چرا من نمیتونم ببینم؟ یه اشکالی بوده، اشکال قبضی بوده، یا در یه حالت متوسطی بوده، یا شاید غایب باشه و بعد میبینه، از اون حال در میاد میبینه.
مژده دل که دیگر بار سبا باز آمد، هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد. سبا با ساد، سبا با سین.
بله،
عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد.
امین.
بله، اینو نمیشه جزء چیزهای رمزی و
همه اینا سمبولیک و رمزی. ببین فهم زبان سوسن این در کجا اتفاق میفته؟ زبان سوسن، وقتی نگاه هزاران نفر سوسن رو میبینن، سوسن یه گله، یه گیاهه، ولی فهم زبان سوسن در کجا اتفاق میفته؟ در کسی که اهل معرفت باشه. کسی که اهل معرفت باشه صدها رمز از زبان، خب سوسن شبیه به زبانه، زبان داره، تو گویی که زبان داره، تو گویی گفتگو میکنه، صدها رمز عارف از زبان سوسن کشف میکنه، ولی غیر عارف هیچ نمیفهمه، فقط یه گیاه میبینه. اون کشفی که عارف از زبان سوسن میکنه که در شعر حافظ هم فراوان اتفاق افتاده، اون همونه که در درونش داره اینا رو میبینه. عارف در درون داره میبینه، زبان سوسن واقعا میفهمه، این شعر نی مجاز نی، واقعا از زبان سوسن خیلی چیزا رو میفهمه، خیلی رموز هستی رو میفهمه، و سوسن هم داره با عارف حرف میزنه، اما با غیر عارف حرف نمیزنه سوسن.
بله استاد، شما قبلا در اندیشه این القضات بحث میکردیم، فرمودید که منطق زبان آفرینش، که الان جمع فرمودید منطق همون فطرت آدمی است، یعنی منطق را یه زبانی فراتر از زبان معمول گرفتی، مثل زبان این اعتباری قرار دادی بین ما، زبان فارسی، زبان ترکی، زبان انگلیسی، چه و چه. حالا من یه سوالی دارم،
ولی منطق قرار دادی نیست.
منطق قرار دادی نیست. نه. اون حقیقی، اون زبان حقیقی در واقع میشه گفت. حالا یه میان برنامه رو ببینیم استاد، من در خدمتتون. استاد همونطور که عرض کردم حضرت عالی راجب منطق فرمودید که زبان آفرینش، اینجا هم فرمودید زبان فطرت آدمی است. و قراردادی هم نیست. میشه این سوال مطرح کرد که ما یک زبان مشترکی داریم به نام منطق، همه موجودات صرف نظر از انسان و حیوان، و به هر حال باید یک مشترکاتی بین منطق حضرت سلیمان به عنوان یک انسان با هدهد به عنوان یک پرنده باشه.
بله، هدهد به ما هو هدهد که یه حیوانی پرنده است، طبیعتا صاحب منطق انسانی نیست. عرض کردم به همین جهت من اینو به درون حضرت سلیمان مربوط میدونم، ناچارم این کارو بکنم. اما منطق موازین عقله، حیوانات دارای عقل نیستند، بنابراین منطق انسانی ندارند. کل عالم آفرینش بر اساس منطقه، اصلا عالم منطق حقه.
همینو من میخوام،
اون منطق حقه، اون منطق حق یه قدری فراگیرتره،
اون خودآگاهی و شعور عام
و اون بله، اون البته اونم از موازین عقل خارج نیست، منتش ممکنه عقل ما به حکم کوتاهی و نقص نرسه به بعضی از اسرار آفرینش، چون ما که عقل کل نیستیم. اما عقل کل که همون هم از آن خداونده، عقل کل، اگه عقل کلی شما داشته باشی، عقل کلی که جهان رو اداره میکنه، یا عقل اول به اصطلاح حکما صادر اول، یا خود وجود حضرت خط مرتبت که صادر اوله، اون اولین صادر که عقل کله، تمام اسرار آفرینش رو میفهمه و همه اسرار آفرینش با موازین همون عقل کل منطبقه. یعنی عقل کل سمبل کل آفرینش. عقل ما هم به میزانی که به عقل کل اتصال داره میتونه اسرار آفرینش بفهمه، بس اینه که عقل ما چه اندازه به اون عقل کل اتصال داشته باشه. اگر ما اتصال کلی به عقل فعال یا عقل اول داشته باشیم، همه اسرار آفرینش رو خواهیم فهمید. اما همه عقل ما در همه اوقات نمیتونه اتصال داشته باشه، به میزان اتصالش، به میزان بهره‌وریش. مثلا نگاه بکن، خورشید میتابه، اما این پنجره به اندازه خودش نور میگیره. این پنجره چقدر نور میگیره از خورشید؟ به همین اندازه که نور میگیره داخل این اتاق روشن میکنه. در واقع ما یه پنجره به عقل کلی داریم و هر کسی هر اندازه که عقل داره، پنجره ایست که روی عقل کل بازه و از عقل کل بهره ای دارد به اندازه خودش، و به اندازه خودش اسرار عالم رو میفهمه. ولی همون حداقل عقلم که داشته باشه بهره‌مندی از عقل، موازین منطقی رو داره. اما اگه بخوایم بگیم تمام اسرار آفرینش رو بفهمیم، باید به عقل کل اتصال داشته باشیم. اما هر کسی که از حداقل عقلم برخوردار باشه، ولو حتی پنجرهش به روی عقل کل کوتاه و کوچک باشه، با موازین منطقی سازگاره و منطقی سخن میگوید و منطق را میفهمد. اگر شهوات، نفسانیات، خواسته ها، تعصبات، تعلیمات غلط جلوی فطرتشو نگیره. فطرت همون عقله. این که فطر الناس علیها، فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت همون عقل از نظر ما. فطرت یعنی عقل آدمی، عقلم یعنی موازین، موازین محکم لا خلل ناپذیر. در منطق خللی نیست و این از خصوصیات انسانه و انسان منطقی به ذاته. این ناطقم که در تعریف انسان به کار بردند، حیوان و ناطق یعنی منطقی است. منتش منطق به زبانم میاد، ناطق هم یعنی زبان، یعنی هم باطن، ولی زبان دو زبان، یه زبان باطن یه زبان ظاهر. انسان تا زبان باطن نتش که زبان ظاهر نداره، اون بهش میگن کلام نفسی اشاعره ما. به قول سنایی خدا جون را تو بن ما اون مقام، که در او بی حرف می روید کلام. ولی اون کلامی که مال باطن انسانه به ظاهر زبان انسان هم ظاهر میشه. بنابراین ناطق هم شامل نطق ظاهری میشه، هم شامل نطق باطنی. و اگر نطق باطنی که همون موازین منطقی نباشه، وجود نداشته باشه، این نطق ظاهری هم نخواهد بود. حیوانات نطق ظاهری ندارن، با صدا هم دیگر رو اخبارشون با هم تبادل اطلاعات میکنن، با صدا، با بو، با امثال ذالک، ولی منطق ندارن. حیوانات با انواع مختلف با ایده ارتباط دارن، ارتباط خوب هم برقرار میکنن، اما با زبان منطقی نیست. زبان منطقی از آن انسانه.
جناب مولوی هم یه تعبیر لطیفی دارد، میگه اون زبانی کسل هر بنگ و نواست، خود ندا آن است و این باقی صداست. بله، کرد و ترک و پارسی گوی و عرب، فهم کرده این ندا بیگوش و لب. خود چه گویی کرد و تاجیک هست و زنگ، فهم کرده این ندا رو چوب و سنگ. این همون زبان عام میشه،
اون زبان عام آفرینشه. بله، متوش چوب و سنگ هم به اندازه خودشون میفهمن،
همون دیگه طبعا
هر کسی به اندازه خودش.
آخر من توی مجله میخوندم که کرما وقتی که میجنبن با بغل دستیشون حرف میزنن.
بله،
پیام منتقل
میکنن. پیام منتقل میکنن. بله، بله، حیوانات هر کدوم به نوعی با هم دیگه پیامشون رو میرسونن، ولی منطق انسانی نیست. منطق انسانی گشوده به عالم معنی.
بله، بله.
اونا در حد احتیاجات زیستی بیولوژیک، در حد نیازهای بیولوژیک کاملا حوائج خودشون رو برطرف میکنن با حالا یا از طریق بو یا از طریق رنگ یا از طریق صدا یا از طریق اشارات و حرکت به همدیگه منتقل میکنند و زندگی زیستی بیولوژیکشون برقرار میشه. اما انسان که تنها زندگی بیولوژیکی نداره، انسان زندگی سوسیولوژیک داره. اولا که اجتماعیه، فوق زندگی اجتماعی زندگی معنوی داره، با عالم معنی راه داره، با عالم قدس راه داره، با عالم ملکوت راه داره، با عالم هاهوت راه داره. خب اینا یه زبان دیگری لازمه، اینا با حرکت تنها نمیشه، با حرکتی کرم و همین زبان آدمی است که میتونه این معانی رو منتقل کنه. اگه زبان نبود این معانی منتقل نمیشد، اگر زبان نبود وحی منتقل نمیشد. حتی وحی آسمانی، وحی انبیا از چه طریق منتقل میشه به انسان؟ از طریق همین زبان دیگه. وحی از مکمن غیبه، از مکمن غیب الغیوب میاد در درون پیغمبر به واسطه جبرئیل، یا گاهی هم بدون واسطه ما یرسل رسول رو من ورای حجاب گاهی، ولی این سرانجام به زبان ظاهر میشه. یعنی حالا چه در تورات، چه در انجیل، چه در قرآن کریم، شما با یک زبانی روبرو هستی. این زبان ظهور همون معنی است که از مکمن غیب آمده و هیچ موجودی قدرت این احاطه رو تو مکمن غیب نداره. فقط عرض کردم ارتباطات حیوانات در حد زندگی بیولوژیکیه.
بسیار خوب. جناب عطار در خصوص عقل، سالک حقیقی رو همین عقل میدونست، در واقع همین بیاناتی که حضرت علی داری در داستان مرغان، این سی مرغ، سی مرتبه یا سی مقامی است که برای سالک تعریف میکنه. حالا ما فرصت نیست که وارد اون مقولات بشیم، اما نکته ای که مهمه در همه اینها میگه در هر منزلی عقل پیامی دریافت میکنه از مقام بالاتر، و از اینجا نتیجه میگیری که عقل موجودی تکلیفگراست. خرقه تکلیف دین بر قد توست، تا به حد نیستی سرحد توست. یعنی یک بیت گفته که خیلی آدم رو،
و این تعبیری که عطار کرده، حالا شما به عنوان تکلیفگرا بیان فرمودی، یعنی انسان به حکم عقلش، به خاطر عقلش مسئولیت پذیره. مسئولیت پذیری یعنی تکلیف گرایی. چرا انسان تکلیف گراست؟ برای اینکه مسئولیت پذیره. اصلا تکلیف یه نوع مسئولیت در مقابل حقه. مسئولیت پذیری صفت خاص عقله. هیچ حیوانی مسئول نیست، حیوانات خودشون مسئول نمیبینن، بنابراین تکلیف هم ندارن، بنابراین اخلاق هم ندارن. شما از هیچ حیوانی انتظار اخلاق نداشته باش. حالا ممکنه یه جوری تربیت های مصنوعی تربیت هایی بکنی، یه جوری رفتار مشروطی مثلا شرطی تربیت میشن، حیوانات به طور شرطی تربیت میشن، اما نه مسئولیت پذیرن نه تکلیف سرشون میشه، به خاطر که اون عقل ندارن. اینا از خواص عقل آدمی است. عقل آدمی چون مسئوله تکلیف پذیره، که شما به بیان تکلیف پذیری از قول عطار نقل کردی. لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، این آیه شریفه صریح قرآنه. فقط خداوند مسئول نیست، و هم، این ضمیر هم به انسان ها برمیگرده، به حیوانات برنمیگرده، و هم یسألون، انسان ها مسئولن. مسئولن یعنی چی؟ یعنی کوچکترین حرکتی رو که انجام میدن باید پاسخ داشته باشن براش، یعنی باید دلیل داشته باشن، مسئولیتشو بپذیرن. و هم یسألون یعنی مسئولون. ولی البته خدا مسئول نیست. چه کسی است که از خدا بتونه بپرسه؟ چه کسی که خدا بتونه زیر سوال ببره و بپرسه تو چرا؟ از خدا نمیشه پرسی، خدا مسئول نیست. خدا عین درایت، عین علم، عین علم، علم جدا از اون نیست. ما نمیتونیم از خدا بپرسیم، ولی خدا از ما میپرسه در واقع لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. و این مسئول بودن و تکلیف انگاری که شما اینجا از تعبیر شیخ عطار را آوردید از نتایج عقله.
خیلی هم از آموزهای قرآنی هم استفاده میکنه، حدیث استفاده میکنه. خرقه تکلیف دین بر قد توست، تا به حد نیستی سر حد توست. اقبل و ادبر خطاب توست، خاصگاه در قیدی و گاهی در خلاص.
این تا سر حد نیستی رو اجازه بدید من این معنی بکنم. وقتی میگه تا سر حد نیستی مجال داری، نیستی یعنی مقام فنای در حق.
احسن.
یعنی نابود شدن، از عالم رفتن. هیچ هستی نیست نمیشه، هیچ نیستی هم هست نمیشه.
بله.
این تا به سرحد نیستی مقام توست، یعنی اینقدر مجال تعالی و ترقی داری که در به مقام فنای در حق برسی. یعنی مثل قطره‌ای که به دریا میرسه و فانی میشه در دریا. مقام نیستی مقام فنای انسان در حقیقته، در حقه. و مادامی که انسان به این مقام نرسه، در واقع به کمال مطلق نرسیده، هنوز ناقصه. کمال مطلق وقتی است که به مقام فنای در حق برسه. این معنی شعر عطار است.
اقبل و ادبرم که اشاره به حدیثه،
اونم اطاعت محضه. اقبل و ادبر اشاره درش در این حدیث هست. یعنی اولی موجود یه خدا خلق کرد، عقل بود و بعد گفت اقبل آمد، بعد گفت ادبر رفت. یعنی تخلف نکرد از امر خداوند، یعنی هم اقبال کرد هم ادبار کرد به امر خداوند. یعنی عقل به ذات مطیع خداونده. اگر یه جای کسی مطیع خداوند نبود، این از عقل منحرفه. کار عقل اطاعته. خب بعضیا فکر کنند عقل یعنی غیر مطیع یا مغرور. متواضع ترین موجود عالم عقله. اگر عقل وجود نداشت، اصلا تواضعی در عالم نبود. حیوانات تواضع ندارن، جمادات تواضع ندارن، همونو که هستن هستن. البته تکبر هم ندارن، تواضع هم ندارن. اما انسان به حکم نفسانیت تکبر داره، به حکم عقل تواضع داره. تواضع بود که اطاعت کرد. اقبل اقبل آمد، ثم قال له ادبر فادبر، قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر.
بعد میفرماید و به عزتی و جلالی ما خلقت و خلقا هو احب الیک منک.
بله،
به خاطر همین اطاعتش میگوید که تو
محبوب ترین.
محبوب ترین.
و اگر محبوب ترینه بالاترینه.
احسن.
و اگر بالاترینه هیچ موجودی به رتبه عقل، یعنی سلطان هستی.
این جمله شما دقیق ملا صدرا در شرح اصول کافی همین جمله شما. چون محبوب هست محبوب ترینه بالاترین.
بالاترین.
چون بالاترینه محبوب ترین.
و چون بالاترینه سلطان هستیه.
احسن. خیلی زیبا. خب به هر حال این روح عقلانیت برای من خیلی تعجب انگیز بود در سرتاسر منطق و طی. من گاهی میگم منطق و طی رو میشه به یک نظاممندی در بیان سیر عقل هم بیان کرد.
حالا اجازه بدین خیلی مطلب خوبی رو طرح فرمونیم. ببینین عطار چنان که خود میدانید با فلسفه یونان خوب نیست.
نه گفتیم.
شاید بیش از هر عارفی به فلسفه تاخته. تمام این مطالب حکیمانه که میگه که این حکمته، یک دوره حکمت کامله.
کامله واقعا.
اینا رو همین از آیات و روایات استفاده کرده. و این روحی که بتواند این حکمت متعالی رو، واقعا حکمت متعالیه،
واقعا
همین حکمت عطار، اینو باید بگیم حکمت متعالیه. اصلا هیچ جنبه یونانی در حرفای عطار شما پیدا نمی‌کنی، همه حرفا ایمانیه. اما به قدری منقه و منزه و منطقی و متین است که اصلا حیرت انگیزه. اینا رو همه رو از آیات و روایات استفاده کرده، از شرع مصطفی.
احسن احسن. خیلی زیبا. یعنی این نظاممندی، ولایت مداری، اطاعت از عقل به عنوان رهرو هادی کل این مجموعه.
و این البته از خصوصیات اسلام هم هست. اسلام مقدس یگان آیین است در عالم که بیش از هر آیین دیگه بر عقل بها قائل شده. شما این اندازه که اسلام به عقل اهمیت میده و بها قائله در هیچ دین دیگری نمیبینید.
بسیار. و ما در روایات بسیاری از اهل بیت هم داریم که مخصوصا عقلی که عقل از امام صادق علیه السلام سوال میکنن که عقل چیست؟ میگوید عقل اون چیزی است که ما عبد بهر رحمان و توصف بهل جنان. این تعبدی که شما فرمودید برای عقل زیباترین ردایی است که بر اندام عقل خداوند.
اصلا بدون عقل کسی نمیتونه متعبد باشه.
احسن.
اگه کسی عقل نداشته باشه تعبد نداره. معنی نداره اصلا.
نه تعبد بدون عقل میشه نه عقل غیر متعبد داره. بله. این تعبیر خیلی لطیفه. سوال بعدی که خیلی برام لطیفه منتها فکر میکنم که وقت ما اقتضا نکند و او رو بسپاریم به جلسه بعد. بحث جان است و جانان. خیلی لطیفه ایشان. البته ما یه تعبیری داره جناب مولوی که تنز جان و
جان ز تن
مستور نیست، لیک تن را دیده جان دستور نیست. خیلی عجیبه اینجوری آدم به هم آمیخته باشن جسم و جان، اما جسم نتونه تن را روح رو ببینه، جان رو ببینه.
وقت جان جان باز دیگه مقام عالی تر است.
ایشون میخواد بگوید که اینطور نیست که بعد جان به جانان برسید، باید جان میرسی به جان. من متوجه نشدم که این مراحل جان عاشق آنم که قطب عالم است، جان عالم است.
همینطوره، یعنی همین لایه‌های باطنی انسانی که از حس شروع میکنه به خیال میرسه به وهم و عقل و به جان و به جان جان و جان 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 تا به جانان برسه که جانان حقه. جان جان همون جاست که فنای در جانان میشه.
حسن.
بله.
ایشون هر که در او که در هر که او در عالم جان ره برد، از ره جان سوی جانان ره برد.
بله. بله. از جان به جانان رسیدنه.
بله. بعد ایشون معتقد است که هیچ کس به حقیقت جان آگاه نمیشود.
به حقیقت جان آگاه نمیشود. این همون تعبیر دیگری است از من عرف نفسه فقط عرف ربه. بعضی گفتن تعلیق بر محاله، چون انسان حقیقت خودشو نمیتونه بشناسه، حقیقت حق رو نمیتونه بشناسه. یعنی شناخت حق شناخت حقیقت انسان است. تنها کسی حق را میشناسد که خود را بشناسد، و چون کنه حق را هرگز نمیشود شناخت، کنه عالمی را هرگز نمیشود شناخت.
احسان دکتر زیباویست. جناب عالی هم همینجا فرمودید که چون به حقیقت جان نمیتوان رسید، سیر جانان معنی پیدا میکنه.
سیر جانان معنی،
یعنی آدم دائم در طلب جانان،
دائم در سیره.
اگه خودشو پیدا کرد به همون مشغول
تمامه دیگه.
احسن. به همین دلیل شیخ عطار عارف را تیار میدانه نه سیار. بله. عارف تیار سرانجام به گوهر جان میرسد که آینه حق نماست. مرغ‌هایی که به قصد رسیدن به جایگاه رفیع سیمرغ تاختن به حقیقت.
اگه اجازه بدین یه نکته وقت باشته باشیم، یه نکته من عرض کنم، چون بعضی در صحبت‌های قبلی سوء تفاهم شده بود. بعضی پرسیده بودن که خداوند خود رو در آینه انسان دید، مگر خدا محتاج بود؟ یه سوال همچی شده بود، سوء تفاهم شده بود. بله، خب انسان تنها موجودی است که مظهر کامل تمام صفات حقه. هیچ موجود در عالم همه صفات حق رو منعکس نمی کنه. هیچ موجودی، حتی جبرئیل، حتی فرشتگان، از بعضی از وجوه بعضی، همه عالم مظهر حقه، ولی از بعضی جهات تنها موجودی که همه صفات قهر، جلال و جمال، لطف و قهر حق رو منعکس میکنه وجود انسان کامله. بنابراین وجود انسان کامل به منزله آینه است که حق در اون دیده میشود. حق هیچ وقت احتیاج نداره، معلومه که محتاج نیست، ولی خودشو میبینه، و خودشو میبینه هم در خودش میبینه و هم در مخلوق خودش که انسان کامله. انسان کامل هم مظهر حقه. حالا ما مظهر رو به عنوان آینه گفتیم، یا آقای فکر کرده بود که مثلا خداوند احتیاج نه، خیر خداوند چه احتیاج نداره، ولی خودشو داره میبینه در یه آینه، و اون آینه هم خود ساخته است.
متاسفانه بعضیا ذهنشو عادت کرده که انسان را یا اصلا عالم را شأنی جدا از شؤون الهی میدونن،
همین تفرقه بینن.
آره،
چون کثرت بینن برایشون اشکالات پیش میاد.
وقتی که خود انسان شأنی از شؤون انسانی خارج از اون نیست
و شأنی از شؤون حقه که خارج از اونی، اگر عین وحدت بین داشتن اشکالات رو نمی‌کردن.
اتفاقا علامه چیز مولا سعدال ان شاءالله می‌پردازیم مفصل در تفسیر آیه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علا کل شیء شهید، که این جمعایه برهان صدیقین هست. میگه چون حتی یتبین لهم انه الحق آمده، این شهید به معنی مشهوده نه شاهد.
همینطوره،
خیلی تعبیر لطیف، یعنی خداوند این شون رو گستره که ما اون رو ببینیم.
در واقع اگر انسان وجود نداشت و موجود نمیشد، حق هرگز ظاهر نمیشد.
بله، مولا حافظ که جلوه‌گاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشیدم همین آینه میگردن.
ولی آینه انسان غیر از آینه ماه و خورشیده.
بله، این کامل نشون میده اون نمرو بعضی از جهان. بسیار خوب بود استاد، بحث بسیار زیبایی بود و تا وقت به اتمام رسید انشالله که
شکرم.
عطار تمام نشد، تمام شدنی نیست. شما
بفرمایید
اجمالا گلچینی است. بله، عبارات عطار از محضر استاد استفاده می کنیم. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد، عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما بینندگان خوب و مهربان و علاقمند به برنامه معرفت، خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.